السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در سال روز رحلت امام عزیزمون، هدیه به پیشگاه مطهر و ملکوتی ولی نعمتمون حضرت رضا علیه السلام و جهت شادی روح مطهر و ملکوتی امام عزیزمون، تقدیم به پیشگاه هر دو بزرگوار صلواتی هدیه بفرمید. خدا رو شاکرم که این توفیق دست داد در قالب دومین بخش از این موضوع انتخاب عملکرد رهبری خدمتتون باشم. نمیدونم چند درصد دوستانی که تشریف آوردن همون بزرگواران روز یکشنبه هستن. یه اشاره‌ای به بحث گذشته بکنیم و سریع وارد بحث امروز بشیم. سوالات که به ذهن بزرگواران میرسه یادداشت بفرمایید. در انتهای جلسه دوم من انشالله برای پاسخ به سوالات در حد بضاعت خدمتتون هستم. جلسه یکشنبه خاطر مبارک باشه، ما از بحث تاریخچه ولایت فقیه اشاره‌ای کردیم، بعد شخصیت شناسی مقام معظم رهبری از جهت تأثیرات و فعالیت سیاسی، بعد مفصلا جریان انتخاب رو گفتیم و شبهه شرط مرجعیت رو بررسی کردیم، تفاوت امام و آقا رو برای یکسانی وظایف و جایگاه توضیح دادیم، شبهه اینکه چرا توسط خبرگان انتخاب میشن و چرا زماندار نیست رو پرداختیم، شبهه دور رهبری شورای نگهبان و خبرگان و بحث رفراندوم و اینکه مجدد از مردم نظرسنجی چرا نمیشود. این جلسه انشالله از شرایط صفات رهبری آغاز میکنیم، بعد وارد این شبهه میشیم که آیا عملکرد رهبری بعد از انتخاب عملکرد فراگیر و فراجنایی بوده است یا نبوده. رؤوس عمل کرد رو میگیم و خواهم عرض کرد که چرا به این میپردازیم. در ادامه هم به دو سه نمونه از عمل کردهای رهبری خواهیم پرداخت، به دلیلی که انشالله عرض میکنم خدمتتون. بس رو از اینجا آغاز کنیم که شرایط و صفات رهبری و وظایف او در قانون اساسی چیست. دلیل رو بعد از این که محور رو عرض کردم خدمتتون میگم. در اصل 109 قانون اساسی با همین عبارتی که ملاحظه میفرمایید، سه ویژگی رو برای رهبری لازم دونسته: صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه، دو عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام، سه بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است. این اصل 109 بعد از بازنگری قانون اساسی در سال 68 که جلسه قبل توضیحاتی در موردش خدمتتون عرض کردم. اما رهبری که با این صفات انتخاب میشه چه وظایفی داره؟ وظایف رهبری در اصل 110 اومده. البته به این عنایت بفرمایید که چون در اصل 57 عبارت ولایت مطلقه امر اومده، اون چیزی که در اصل 110 ذکر شده وظایف تمثیلی است نه وظایف حصری. یعنی وظایف رهبری منحصر در این محورها نیست. مثلا انحلال مجلس شورای اسلامی در این اصل 110 نیامده، اما اگر رهبری تصمیم به انحلال مجلس شورای اسلامی بگیرد بر اساس اصل 57 از جهت قانونی مشکلی ندارد. حالا اینکه چرا وظایف رهبری در اصل 110 رو میپردازیم رو بعد از اینکه عرض کردم خدمتتون بهش اشاره میکنم. یک، تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. دو، این اصل 110 درش جر و تعدیلی صورت نگرفته. دوم، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام. سه، فرمان همه پرسی. چهار، فرماندهی کل نیروهای مسلح. پنج، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها. شش، نصب و عزل و قبول استعفا نسبت به کیا؟ فقهای شورای نگهبان، عالی‌ترین مقام قوه قضاییه که رئیس قوه باشه، رئیس سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی. هفتم، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه. هشت، حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. نه، امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد. دهم، عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مساله کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل 89 و 11 عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه. در نهایت هم اصل 110 مقرر میکنه که رهبر میتواند بعضی از وظایف اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. دلیل بیان این موارد چیه؟ دو تا نکته رو از این اصل 110 دنبالش هستیم. یک، اینکه وظایف رهبری چه حیطه‌ای رو در بر میگیره. آیا وظایف رهبری صرفاً حل معضلات نظامه که ما در بند 8 بهش اشاره میکنیم؟ حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست. آیا وظیفه رهبری فقط حل معضلات نظامه؟ این یک. دوم، این که مسائلی که ما در روند اجرا در کشور میبینیم اینا چقدر به رهبری ربط داره؟ خیلی این سوال رو میشنویم که آقا مثلا فلان چیز گرون شده، چرا رهبری رسیدگی نمی کنه؟ سوال اینه که بر اساس قانون آیا رهبری موظف به ورود به این حیطه هست یا نیست و جایگاه مردم در این موارد کجاست؟ این سوالی که خیلی تکرار میشه. مثلا همین دفعه قبل که مدرسه پریزاد خدمت دوستان بودیم، یه بزرگواری تشبه آورده بودن از یه شهرستانی، حالا میفهمودن من جزء کارمندان فلان مجموعه هم، یه مجموعه صنعتی تولیدی بود، ما دو ماه حقوق نگرفتیم، چرا رهبری ورود نمی کنه؟ اگر رهبری میدونه و ورود نمی کنه که خب ظلمه، اگر نمیدونه و ورود نمی کنه خب رهبری که نمیدونه تو چه کشور چه خبری چجوری داره رهبری میکنه. سوال اینه که واقعا بر اساس قانون و قبل از قانون عقل میشود این توقع را داشت و خوب است این توقع را داشته باشیم که رهبری در جریان جزئیات مثلا مسائل اقتصادی کشور باشد و در اونها دخالت بکنه؟ این رو به جهت قانونی اگر بخوایم جواب بدیم، خوب قانون اساسی رو نگاه کنیم. نهادهای مؤثر در این مسائل، خصوصا مسائل اقتصادی که سوال مردمه، کیا هستن؟ مجلس و دولت. قانونگذاری و تقنین و طراحی این مسائل در مجلس است، اجرای اینها در دولت. هر دو نهاد منتخب مردم هستن. آیین رهبری نسبت به این که وضع اقتصادی کشور مشکل دارد وظیفه ندارد؟ چرا؟ چند تا کار رهبری میکنه. یک، شعارهای سال. این سه سالی که اسم شعارهای سال و عنوان شعارها خیلی اقتصادی پروفیمون شد. البته توی این سالها از سال 69 که آقا شروع کردن به نامگذاری سالها، ما سالهای متعددی بحثای اقتصادی میبینیم. مثلا سال 72 عدالت اجتماعی، یا 73 صرفه‌جویی، یا سال 75 پرهیز از اسراف و حفظ ثروت و منابع عمومی، 77 صرفه‌جویی و پرهیز از اسراف، قناعت و پایداری بر مواضع، تا میایم به این دو سه سالی که آقا خیلی مستقیم شعار اقتصادی گذاشتن. 88 که فرمودن سال اصلاح الگوی مصرف، 89 و 90 که جهاد اقتصادی و همت مضاعف و کار مضاعف بود، و 91 که بحث حمایت از کار سرمایه ایرانی. این یک کاری که رهبری انجام میده. نکته دوم هم این راهبردهایی است که از طرف رهبری صادر میشه، مثل سیاست‌های کلی مثلا اقتصاد مقاومتی. کار سوم هم تذکراتی که به دولت و مجلس میده رهبری. اما این که وظیفه مردم چیست؟ به طور مثال شما نگاه کنید، رئیس جمهوری، کاندیدای میاد برای انتخابات ریاست جمهوری، تصریح میکنه که شعار من و اولویت من اقتصاد نیست. ما داشتیم دیگه تو همین دوره‌های مختلفی رات. شعار من اقتصادی نیست، اولویت من اقتصاد نیست. مردم به او رأی میدن. بعد که مردم به رئیس جمهوری رأی میدن که میگه اولویت من اقتصاد نیست و من هم خودم رو بر اقتصاد نمیگذارم، بعد ما میتونیم به رهبری بگیم چرا وضعیت اقتصادی خوب نیست یا چرا بد نیست؟ از اون در انتخاب نمایندگان مجلس. طبعاً قاعده کلی نمیخوایم در مورد مجلس بگیم، اما نوع انتخاب ما در ارتباط با نمایندگان مجلس چجوره؟ من تهران رو عرض میکنم به عنوان نمونه، چون حالا مشهد رو خیلی در جریان نیستم. در تهران مثلا یه فردی کاندیدا میشه استاد تمام رشته مدیریت، یکی از چهره‌های ماندگار رشته مدیریت، تخصص کاملا متناسب برای مجلس. در تهران رأی نمیدن مردم. استاد تمام رشته حقوق، رأی نمیدن مردم.
بعد ما در همین مجلس افرادی میبینیم از طیف‌هایی که ارتباط اونها با مجلس طبعا ارتباط متباین است، هیچ ربطی به هم نداره. شورای شهر رو ببینید تو شهرهای مختلف، هنرمندا و ورزشکارا محترمن، من دنبال نقد فرد که نیستم که، اما سوال اینه که جای هنرمند و ورزشکار تو شورای شهره؟ واقعا شورای شهر تن نیاز به یک تخصصی، توانی، سابقه چیزی نداره؟ ما اینجوری انتخاب میکنیم، بعد به رهبری میگیم چرا وضع اقتصاد اینجوریه؟ خب این اقتصاد محصول قانونگذاری همین نمایندگانه، این اقتصاد محصول اجرای همین رئیس جمهوری است که من و شما انتخاب کردیم. اینجاست که این آیه قرآن یه ذره جلب توجه میکنه که لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. پیغمبرا رو فرستادیم، کتب رو فرستادیم که کی قسط و عدل رو برپا بکنه؟ مردم. برپا دارنده قسط و عدل مردمن، برخلاف این تصوری که فکر میکنن حکومت باید عدل رو برقرار بکنه. برپا دارنده عدل بر اساس صریح آیه قرآن مردمن. آقا حکومت چی کار است؟ حکومت میاد سر کار اگر مردم بازوی حکومت شدن، حکومت توان و بستگیت پیدا میکنه که عدالت رو مستقر کنه. ولی اگه مردم نیان، مثل زمان امیرالمومنین علیه السلام 25 سال اول، یا بیان و فرمان برداری نکنن، از دست حاکم کاری بر نمیاد. بعد مالای دائم اینو مطرح میکنیم. یه سری مردم اسرافگر هستیم ما که در بعضی حوزه ها 4 برابر متوسط دنیا ما انرژی مصرف میکنیم، از آب، برق، گاز، بنزین. دائما میگیم آقا اصلا چرا درست نمیشه؟ ما میگیم شما اسراف نکنید، درست مصرف کنید. میگیم نه، کشور منابع داره، پس باید اقتصاد حل بشه. با این اوصاف رهبر که سهل، یک امام معصوم هم اینجا سر کار بود، تا مردم نمیخواستن کاری از پیش نمیرفت. دلیل این که این اصل سرده رو پرداختیم یک این بود، دوم این که وظایف رهبری از سنخ حل بحران نیست که من بعد میخوام بهش اشاره بکنم. که برخی رهبری رو یه مقام فرمایشی میدونن، نشسته یه گوشه‌ای به کسی هم کاری نداره، دیداری، صحبتی، چیزی. هر وقت کار خراب میشه اون میاد حل میکنه، دوباره میره سر جای اولش. این نقشیست که برخی میخوان برای رهبری تعریف کنن. حتی گاهی اوقات ما مستند در مورد این میبینیم میسازن که من انشالله به اون اشاره خواهم کرد. خب همینجا سوال به وجود میاد. شما رهبری رو بر اساس اصل 110 گفتید وظایفش منحصر به اصل 110 نیست و در اصل 50 اومده که ولایت فقیه چیه؟ مطلقه است. خب اگر مطلقه است، وقتی میگید ولایت مطلقه، اون چیزی که به ذهن انسان میرسه چیه؟ دیکتاتوریه دیگه. مطلقه است یعنی هر کاری که رهبری بخواد میتونه انجام. میگید ولایت مطلقه دارد، اطلاق دارد، قیدی ندارد. پس رهبری هر کاری دلش خواست میتونه انجام بده. اینجا به نظر میاد چند تا نکته بشه مورد اشاره قرار داد. یک، این که مطلقه در علوم سیاسی با مطلقه در فقه فرقش چیه؟ خوب خواهش میکنم این قسمت رو عنایت بفرمایید. در علوم سیاسی وقتی میگن یه حکومتی مطلقه است، نقطه مقابل او مشروطه است. مطلقه در علوم سیاسی یعنی حکومتی که بدون قانونه، تابع اراده یه فرده. یه نفر میگه این است ولا غیر، همه میگن همین است. تابع محض اراده یه نفر شد، این میشه چی؟ میشه مطلقه در علوم سیاسی. نقطه مقابل مطلقه در علوم سیاسی مشروطه است. یعنی اگر یه جایی یه حکومتی تابع ضوابطی بود، تابع اراده یه فرد نبود، مجموعه هایی در ارتباط با قوانین و لوایح و طرح‌ها و بایسته‌ها نظر دادن، اون میشه چی؟ میشه مشروطه. این مطلقه در علوم سیاسی. در حالی که در فقه معنای مطلقه مطلقاً با مطلقه در علوم سیاسی یکی نیستش. مطلقه در فقه مشروطه در علوم سیاسیه. یعنی در علوم سیاسی میگیم مطلقه و مشروطه. مطلقه که ما در فقه میگیم همین مشروطه چیه؟ علوم سیاسیه. مطلقه علوم سیاسی نیست. حالا به چه معنا مشروطه است؟ اینو عرض خواهم کرد. پس نقطه اول اینه که مطلقه فقه و علوم سیاسی یکی گرفتن، در حالی که مطلقه فقه نقطه مقابل مطلقه علوم سیاسیه. این یک. دو، یه مخالطه این میکنن مخالطین ما، اینجور میگن، میگن ببینید آقا، حکومت از دو حال خارج نیست، یا ناشی از اراده فرد است میشود چی؟ دموکراسی. یا ناشی از اراده یا ناشی از اراده مردم است میشود دموکراسی، یا ناشی از اراده فرد است میشود دیکتاتوری؟ خب این دو فرضه. به ما بگید آیا ولایت فقیه ناشی از اراده مردم است؟ میگیم نه. میگن پس دموکراسی نیست، پس دیکتاتوری است. اینجا یه مغالطه اتفاق افتاده. اون مغالطه اینه که کی گفته انواع حکومت دوگانن؟ ما سه گان داریم. یک، حکومت ناشی از اراده مردم است، دموکراسی. ناشی از اراده فرد است، چی؟ دیکتاتوری. ناشی از اراده خداست، چی؟ حکومت دینی. نمونهش ولایت فقیه. کی گفته حکومت دو جور اراده فرد و اراده مردم؟ ما سه نوع حکومت داریم. لذا این که به ما میگن آقا دو مدل حکومت داریم، اراده فرد، اراده جمع، یا دیکتاتوری یا دموکراسی. شما دموکراسی نیستین چون اراده جمع نیستین، اراده مردم نیستین، پس حتما و لاجرم دیکتاتوری هستید. این مغالطه است. ما نه دیکتاتوریم نه دموکراسی، ما حکومت دینی هستیم. حکومت دینی سازوکارشی قبلا اشاراتی کردم. نکته سوم، خب این که ما بالا اشاره کردیم که حکومت دینی و ولایت فقیه و ولایت مطلقه فقیه مطلقه علوم سیاسی نیست، این به چه معناست؟ مطلقه رو از یه جهت میشه در مقابل محدده گذاشت، از یه جهت در مقابل مقیده. مثال رو عنایت کنید. الان اگر به ما بگن آقا مفرد در مقابل چیه؟ ممکنه ما سریع بگیم مفرد در مقابل جمعه، در حالی که مفرد میتونه در مقابل مرکب باشه، مفرد میتونه در مقابل مثنا و جمع باشه. یه کلمه از جهات مختلف در مقابل کلمات متفاوتی قرار میگیره. مطلقه در مقابل محدده است اینجا، نه در مقابل مقیده. به چه معنا؟ یه چارچوبی داریم ما، چارچوب احکام و مسائل اسلام که محور بعد ارزمه. توی این چارچوب دست فقیه در عمل چیه؟ واضحه. یعنی در این چارچوب محدودیتی ندارد، پس ولایت فقیه محدده نیست، محدود نیست، ولی مقید هست. به چی مقیده؟ به همین چارچوبی که عرض کردم. پس ما میتونیم اینجوری بگیم، بگیم ولایت مطلقه مقیده فقیه، ولی مقیده به چه معنا؟ به این معنا که فقیه مطلقا اختیار دارد در چارچوب اسلام، اما محدود نیست اختیارات او. در چارچوب اسلام هیچ محدودیتی برای اختیارات فقیه وجود ندارد. پس ما این که میگیم ولایت مطلقه، اولا مطلقه علوم سیاسی نیست، اولا ثانیاً این مطلقه مقید به چی میشه؟ به چارچوب احکام اسلام. ولی در چارچوب احکام اسلام دست فقیه کاملا باز است، همونطور که دست پیغمبر باز بود، همونطور که دست ائمه باز بود. اینجا این سوال به وجود میاد، یعنی شما یه جوری دارید ولی فقیه رو با پیغمبر مقایسه میکنید، دارید ولی فقیه رو با امام مقایسه میکنید. آره دارم این کارو میکنم. اصلا من چرا این کارو بکنم؟ حضرت امام رحمت الله علیه میفهمند ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است. ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است. خب این که بدتر شد که الان شما تا بالا خیلی اسم پیغمبر و امام و اینا نمید، الان که صراحتن دارید میگید ولایت فقیه همان ولایت رسول الله. یعنی شما میگید امام همون پیغمبره، آقا همون پیغمبره، یا امیرالمومنینه. این جمله نمیگه ولی فقیه همان رسول الله هست، دقت کنید، نمیگه ولی فقیه همان رسول الله، میگه ولایت فقیه همان ولایت رسول الله هست. خب جایگاه رو داره مقایسه میکنه، نه شخصو. قرار که بس معلوم بشه یه مثالی عرض بکنه. الان فرض کنید از وجود نورانی پیامبر عزیزمون، حضرت شؤون شیاست. چند تا شأن داره پیامبر؟ یه شأن پیغمبر شأن بنوت و فرزندی اوست. حضرت فرزند کیست؟ عبدالله و آمنه. شأن دیگر حضرت کیست؟ ابوت، پدره. پدر کیا؟ صدیقه طاهره سلام الله علیها و بقیه فرزندان حضرت. شأن بعدی پیغمبر چیه؟ اینه که حضرت همسر است، زوجیت، همسر خدیجه سلام الله علیها و بقیه همسران پیامبر. شأن دیگه پیغمبر چیه؟ اینه که رهبر و حاکم جامعه است، اختیار داره فرمان جهاد بده، صلح بکنه، مردم رو احضار بکنه، حدود رو اجرا بکنه، قضاوت بکنه و الی آخر. شأن بعدی پیغمبر چیه؟ نبی خداست، وحی به او ابلاغ می شود، او حفظ می کند و به مردم ابلاغ می کند. این شأن پیغمبریش اقتضائاتی دارد، اسمت دارد، علم لدنی دارد و الاخر. شأن دیگه پیغمبر چیه؟ همسایه است، همسایه الف و با و جیم و دار. شأن دیگه پیغمبر، شأن دیگه خب پیغمبر 10 تا 20 تا 30 تا 50 تا شأن داره. سوال، در شأن پدری پیغمبر، رابطه پدر و فرزندی پیغمبر، پیغمبر و دخترش با من و دخترم فرقی میکند؟ بله؟ فرقی میکند یا نمیکند؟ نه. ولکن فی رسول الله اسوتان، یه عده پیغمبر و اهل بیت رو بر رو تاقچه میخوان. اینجوری میکنن: ای آقا ما کجا؟ پیغمبر کجا؟ من عرض میکنم ما همینجا، پیغمبر و بنده اون پایین، پیغمبر این بالا. همه کنار هم دیگه. ما و پیغمبر یه سنخیم، همه چیم بشریم. پیغمبر الگوی ما، اگه قرار پیغمبر رو تاقچه قرار بگیره، نیاز نبود که خداوند از او به عنوان الگو یاد بکنه. بله ما پیغمبر نمیشیم، ما امیرالمؤمنین نمیشیم، ولی بگیم خب حالا که ما امیرالمؤمنین نمیشیم پس بریم معاویه بشیم. حضرت میگه شما مثل من نمیشید در نشر بلاغه، ولی نقطه نمیذاره اینجا، میگه ولکن علی نمیشید، ولی عینونی به ورع و اجتهاد و عفت. علی نمیشید، اما میتونید که تو راه علی شدن حرکت کنید که 1%، 2%، 0.5% علی بشید. ما در شؤونی که ناظر به نبوت پیغمبر و خاص پیغمبر نیست، با پیغمبر هیچ تفاوتی نمی کنیم. پیغمبر پدر است، حقوق و تکالیفی دارد، ما هم پدریم، همون حقوق تکالیف رو داریم. لذا در این که پیغمبر با دخترش چگونه تعامل می کند، با اینکه من با دخترم چگونه باید تعامل بکنم، ما تا شأنمون یکیه. خب گفتیم یکی از شأنهای پیغمبر اینه که رئیس جامعه است، احکامی صادر می کند، تکالیفی ایجاد می کند و الاخر. پیغمبر رو بر می‌داریم از صدر، یه آدم می‌ذاریم جای پیغمبر. آیا او همان حقوق و تکالیف پیغمبر را دارد یا ندارد؟ پیغمبر حکم جهاد می‌داد، او می‌تونه حکم جهاد بده؟ پیغمبر قضاوت می‌کرد، او می‌تونه قضاوت کنه؟ پیغمبر اجرای حدود می‌کرد، او می‌تونه اجرای حدود بکنه؟ شما ممکنه بگید نه آقا که نمیشه، پیغمبر یه کاری می‌کرد، حتما یه حساب کتابی داشته. این حرف اشتباه بودنش به چیه؟ فرض فرمایید که یه فرد مثلا 70 ساله جا افتاده‌ای که استاد تمام دانشگاهه، این رئیس دانشکده‌ایه، معاونینی دارد، مدیرانی دارد، این آدم میره کنار، 70 سال سن، استاد تمام، چهره ماندگار، چنین نشان، این میره کنار. من به عنوان یک مثلا معلم جوانی که استاد یارم و مثلا 30 سالمه، میام جای اون آدم. من میخوام برای خودم چیکار کنم؟ معاون انتخاب کنم، مدیر انتخاب بکنم، نیرو بیارم. به من میگن نه، اون آقایی که مدیر و معاون و نیرو می آورد 70 سال سنش بود، استاد تمام بود، شما 30 سال سنت، استادیاری، شما اون حقوق و اختیاراتو نداری. این به نظر شما معقوله؟ می شود من در جایگاه قرار بگیرم، تکالیف آن جایگاه را داشته باشم و از حقوقش محروم باشم؟ شما ولی فقیه رو جای پیغمبر کی میذاری؟ هر آنچه که پیغمبر به عنوان حاکم داشته، اون ولی فقیه هم داره، مگر یک چیزی که خاص پیغمبر باشه، به این معنا که این مال پیغمبره و به غیر پیغمبر نمیرسه، برمیگرده به شأن عصمت او، علم غیب او، بحث ابلاغ وحی به او و الاخر. بله در شأن نزول جبرئیل بر وجود نورانی پیامبر، ولی فقیه مثل پیغمبر نیست، اما ولایت فقیه و ولایت پیغمبر در اداره جامعه با هم فرقی نمی کند. یکی میگیم ولایت مطلق است، به این معناست که در چارچوب احکام اسلام حقوق و اختیاراتی که خداوند به پیامبر داده است، به ولی فقیه هم داده، مگر اون چیزی که ناظر به حیثیت خاص پیغمبر به ماهو و پیغمبر است. پس این که اصل 57 بس مطلق بودن رو مطرح کرده، این خیلی چیز عجیبی به نظر نیاد که برخی این جمله حضرت امام رو که میبینن، حالا بعضا این پیغمبر به صورت اطلاعی و بنر و اینا این جمله رو میزنن، مثلا افراد میگن که آقا این خوب نیست که مثلا اینها خودشون رو مقایسه بکنن با پیغمبر. امام خودش با پیغمبر مقایسه نکرده، تازه نگفته ولایت من، گفته ولایت فقیه. اینجا یه پرانتزی هم باز بکنم در ارتباط با این نکته که بله این جملات و این حرفا و اینها به نوعی مقایسه کردن اینها با اهل بیت، خود اینا هم بعدشون نمیاد. همین امروز مجدداً این دیدار امام رو نشون داد که مرحوم آقای حجازی یه متنی رو در حضور امام میخونه، حالا اونا که سنشون بیشتره شاید بهتر یادشون باشه، متن حالا ارو نمیخونه، حفظه، میگه ای سلیمان مثلا زمان، ای داوود زمان، تعابیر خیلی سنگینی رو برای امام. ایشون که میشینه امام میفرمایند که من خوف این رو دارم که این حرفایی که آقای حجازی زدن رو باورم بشه. یعنی فکر کنم واقعا یه خبریه. و به شدت میفرمایند من چنینم، به خدا پناه میبرم از چی و چی و چی و چی. در مورد آقا چند بار تا الان این اتفاق افتاده؟ 4-5 بارش رسانه‌ای شده. آخرین بارش هم خراسان شمالی بود که یه بحثی مطرح شد. آقا فرمودن این خوب نیست، نباید این فرهنگ بشه، نباید این بحثا گفته بشه، این لقب دادنها، این وصف کردنها نباید ادامه پیدا بکنه. چند بار من کردن. حالا اینکه کسی یه جایی در غیاب یه چیزی میگه یا در جایی چیزی میگه رهبری اونجا نمیتونه عکس العمل نشون بده، خیلی امر مشتبه نکن. خب بیایم سراغ رؤوس عمل کرد. مستقیم تر به بحث امروز بپردازیم. ما اگر بخوایم کلیه عمل کردهایی که ولی فقیه انجام میده، چه امام، چه آقا، چه هر رهبری، در چند سرتیتر اینها رو بگنجونیم، به نظر میرسه سه تیتر فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامع باشن. حالا با یه سری ملاحظات و اقماسا که هر آنچه که اینها رفتار کردن ذیل این سه محور بیاد. این که میگیم محورهای فرهنگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، توی اینها چی کار میکنه رهبری؟ نکته رو قبلا اشاره کردم، اینجا گفتم میخوام کاملش بکنم. جایگاه رهبری در حوزه فرهنگی اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی چیه؟ چه رهبر میشه یه گوشه‌ای یه مرتبه تو مسائل اقتصادی یه مشکل به وجود میاد، مثل 3 سال قبل که بسته سیاستی بانک مرکزی نرخ سود بانکی رو به هم میزنه، یه مرتبه بانک ها جذابیتشون رو دست میدن، مردم پولاشون رو خارج میکنن، میرن سراغ بازار مسکن و ارز و طلا. اون اتفاق میفته و اون تورم عجیب و غریب، رهبری ورود میکنه، نرخ سود بانکی اصلاح میشه، پول ها بر میگرده و اون گرفتاری میخوابه. در حوزه اقتصادی کار رهبری اینه مثلا. در حوزه فرهنگی اجتماعی رهبری ثبت میکنه، مطبوعات در سال 78-79 اون فتنه انگیزی ها رو میکنن، رهبری وارد میشه، در دیدار با جوانان میگه این شارلاتانیزم مطبوعاتیست، با مطبوعات برخورد میکنن، اون مشکل حل میشه. در حوزه سیاسی رهبری ثبت میکنه، مملکت شلوغ میشه، مثلا قطعای زنجیری اتفاق میفته، اون میاد ورود میکنه، گروهی رو مأمور میکنه، حل میشه. این اون اتفاقیست که برخی دنبال جا انداختنش هستن، که بگن جایگاه رهبر در یه گوشه ایست و نباید وارد بشود، حالا یه اتفاق میفته بیادی ورودی بکنه بره سر جاش. یه مستندی بی بی سی علیه مقام معظم رهبری ساخته تحت عنوان خط و نشان رهبر، این چند سال پیش پخش شد. اونجا با یه حالا ظرافتی به نظر خودشون اینا اومدن میگن امام در جماران با یکی دو نفر یه بیتی داشت و خیلی محدود زندگی میکرد، کاری به چیزی نداشت، ولی آقا بعد از رهبری تشکیلات درست کرده، به همه چی ورود میکنه، به نوعی مدیریت او خیلی فراگیره، همه جا دخالت میکنه و گرفتاری جمهوری اسلامی از همین نشأت گرفته. و توی اون فضا میگه الگوی خوب امامه. البته اونا امام رو درست تحلیل نمیکنن، میگن امام خوبه که جماران مثلا یه عبارت بانمکی داره تو اون مستند جوری میکنه، میگه که در زمان امام در جماران بود مثلا شمال تهران، اما رهبری اومد به وسط شهر که در مرکز امور باشه. بعد اونجا من این مستند رو نقد میکردم، عرض کردم که یعنی اگر شما قرار باشه در مرکز امور باشید حتما باید در مرکز شهر باشید، اگر در شمال شهر باشید در شمال امور هستید و در جنوب شهر در جنوب امور. مگه رسیدی که به امور به موقعیت جغرافیایی وابسته است که تو میگی رهبری رشته دفترش آورده وسط شهر که وسط امور باشه؟ یعنی انقدر سخیف نقد میکنه موضع رو. اون میخواد بگه الگوی خوب الگوی امام، اونم امامی که اونا میگن. این یه مدل. یه مدلم از این ور دنبال این هستن که بگن جایگاه رهبری جایگاه مستمر نظام ساز که قرار است تمدن ساز بشود نیست، مثل جریان سبک زندگی که عید بهش پرداختیم. جایگاه رهبری این نیست. رهبری گوشه نشسته، اتفاق افتاد، آقا بدید مشکل حل بکنید، شما یک بالاخره جایگاهی دارید، از اون تقدس و اینا استفاده بکنید، حلش کنید بره. مطلقا اینطور نیست. حیف که وقت نیست که ما بخوایم تک تک اینا رو باز بکنیم تا نشون بدیم رهبری چگونه با راهبردهاش نظام درست میکنه. حل بحران ها یکی از کارهای پسینی رهبری است، کار اصلی رهبری پیشینی و ساختارسازی است. اما در حد اشاره به هر کدوم یه اشارتون مایی بکنیم، بعد بریم سراغ دو سه تا نمونه که خب در حواشی اون شبهات جدیتری مطرح شده و با اینکه از برخی چند سال گذشته ولی هنوز ما اینا رو میشنویم و برخیش هم الان مثلا زنده تر از گذشته است، مثل حصر سران فتنه که بالاخره به جهت قانونی ما حق داریم اینا رو حصر بکنیم یا حق نداریم. رهبری اگر بخوایم سه باز محور اصلی در حوزه فرهنگی اجتماعی، در حوزه اقتصادی، در حوزه سیاسی بگیم، به سه تا چیز میتونیم بپردازیم: یک، نهادسازی های رهبری، دوم، گفتمانسازی های ایشون، و سوم، مصادیق عملکردی. یعنی یک جاهایی رهبری یک گفتمان ایجاد میکنه، یه ادبیات درست میکنه، بعضی اوقات نهاد درست میکنه ناظر به اون ادبیات یا پیشینی یا پسینی، گاهی اوقات هم عملکردهایی داره که این عملکردها نشوندهنده اون راهبردهای اصلی هستن. نمونه سال 88، شاید این سال 88 در تمام دورانی که جریان فتنه اون 7 ماه بود، شاه کلید کلمات رهبری چی بود؟ قانون، 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 قانون. سال 92 قانون، قانون. چرا؟ خب این که عملکرد داره، عملکرد است، اما این عملکرد حاکی از یه راهبرده. اون راهبرد اینه که رهبری میداند برای اداره تام و تمام کشور که جای حرف و نقل باقی نماند، هیچ شعاری بهتر از قانون نیست. همون چیزی که امام میگفت. امام میفهمود که قانون رو قبول نداری، غلط میکنی که قانون رو قبول نداری، قانون تو رو قبول نداره. این اون روندیست که توی تفاوت امام و آقا عرض کردن که تفاوت در ظواهر است اما در واقع یه خط سیره. قانون رو میگیره میاد جلو. چرا؟ چون قانون فرض بر اینه که بر اساس عدالت طراحی شده و اگر عدالت پیاده بشود، العدل یضع الامور مواضعها، عدل هر چیزی رو سر جای خودش قرار میده. ما اگه عدل داشته باشیم دیگه به جودم نیاز نداریم، چون بل جودا یخرجها من جهتها. ما با عدل پیش بریم، رهبری با علم به این راه برد وای میسته میگه قانون، 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 قانون. بعد تو نماز جمعه میگه من تسلیم زیر بار هیچ بدعت غیر قانونی نمیرم. مثلا حالا تو انتخابات میرسیم، یه 2 میلیمتر شما عقب نشینی بکنید مشکل حل بشه، ریش سفیدی بکنیم. آقا میگه نه، چارچوب قانون رسیدگی جدی اعتراض، ولی قانون 1 سانت این بر نمیاد، چون اگر 1 سانت می اومدیم این بر دیگه ما نیاز به انتخابات نداشتیم. بس اردوکشی خیابانی، من یه وقتی به مزا حرف کردم، گفتم اگر واقعا قراره بعد از انتخابات ما بیایم و تو خیابون تکلیف انتخابات رو معلوم بکنیم، از دوره بعد اصلا انتخابات برگزار نمی کنیم. میگیم چند تا کاندیدا داریم؟ مثلا 4 تا. طرفدارای کاندیدا بیان در یک فضای بازی، مثلا کبیر لوت، در 4 طرف وایسن و یه نفرن وسط یه سود بزنه، اینا بریزن سر هم دیگه، بزنن و بگیرن و ببندن و بکشن و تیکه پاره کنن. هر گروهی بقیه رو تیکه پاره کرد و زنده موند و حیات داشت، اون بگه خیلی خوب ما همه رو کشتیم و ما موندیم، همون کسی که ما میگیم بره رئیس جمهور شه. دیگه نیاز به انتخابات نداریم. وقتی صندوق میذاریم میگیم یه کاغذ بنداز داخل اسمش رأیه، یعنی دیگه درگیری و دعوا با چی حل بشه؟ با کاغذ حل بشه. گاهی اوقات مصادیق عملکردی رهبری حاکی از یک راهبردی است که یا به اون تصریح کرده یا تصریح میکنه یا تصریح خواهد کرد. 88 اون راهبرد قانون بود. خب نهاد و گفتمان و مصادیق، از هر کدوم از اینها مثالهایی رو بگیم، اگرچه که جای این افسوس باقیه که کاش وقت بود هر کدوم از این محورها در حد چند ساعت پرداخته بشه تا حقش ادا بشه. در حوزه فرهنگی اجتماعی رهبری نهادسازی میکنه. نمونه، شورای عالی فضای مجازی. الان جایگاه فضای مجازی کجاست؟ نیازی نیست من در مورد اهمیت فضای سایبر بحث بکنم. شورای عالی، این که حالا اون شورای عالی چقدر منویات رهبری رو برآورده میکنه، من الان نمیخوام وارد شما. نوع تعامل رهبری با شورای عالی انقلاب فرهنگی، این که رهبری کی اونا رو میپذیره کی نمیپذیره، بعد به اونا چی میگه. بعضی وقتا دوستان میگن که مثلا برای این که شاخصهای کلی تحلیل رو داشته باشین چی کار بکنیم؟ من میگم که فرمایشات رهبری رو میل کنید. میگن میل کنیم؟ میگم آره. این میل کردن تعبیر به نوعی میشه گفت با کلاس همون بلعیدن خودمونه. بعضی حرفای رهبری رو میشنون، یعنی مثلا داره تلفن صحبت میکنه اینم میشنوه، یا خانومیه مثلا داره تو آشپزخونه غذا آماده میکنه، اینم میشنوه. بعضی افراد رهبری رو گوش میکنن. گوش میکنن یعنی میشینن با دقت گوش میکنن، یعنی ارادی نسبت به اون توجه میکنن. بعضی افراد رهبری رو میبلعند. مثال عرض کنم، رهبری در مورد مذاکرات هسته‌ای میفرمایند که مذاکره مثل کشتیه. خب شما باید ضمن این که فن میزنی حواست به فن طرف مقابلم، چون اون هم میخواد فن بزنه دیگه. خوب دقت بکنید، کشتی ورزشی است که توش مساوی نداری، یه دونه برنده داریم یه دونه بازنده. بعد اون کسی که حرف رهبری رو متوجه نمیشه یا متوجه میشه اما میخواد چیز دیگه بگه، میگه مذاکرات برای ما حکم برد برد داره. حواستون به من است؟ وقتی رهبری میگه مذاکرات مثل کشتیه، یعنی در مذاکرات برد برد معنا یه برد داریم یه باخت داریم. اونی که حرف رهبری رو میل میکنه یعنی این، یعنی میشینه گوش میکنه، تیترها رو یادداشت میکنه، بعد به این تیترها دقت میکنه، اون وقت از اینها میشه یه حرفای حسابی در آورد. من دارم میگم حرفای حسابی در آورد، من نباید عرض بکنم خیلی حرفای خیلی خیلی حسابی میشه در آورد، اما چون گوش میکنیم بعد رهبری اینجا چی گفته. بعض وقتا بحثی رو مطرح میکنن، دوستان میگن آقا این حرفا کجاست، ما تا حالا نشیده بودیم. میگم این رو سه شب پیش رهبری تو فلان سخنرانی فرمودن. در حوزه اقتصادی نهادسازی داریم؟ بله. بعد از فرمان 8 ماده رهبری در سال 80 چه نهادی تشکیل شد برای مواظبت و مفاسد؟ من سراغ عملکرد اونا نمیرم، فقط دارم نفس جایگاه رو میگم. رهبری با اون فرمان و درخواست از رؤسای سه قوه فضایی رو ایجاد کرد که نهادی درست بشه برای مبارزه با مفاسد. قانون لازم و مجلس بذاره، پیشگیری لازم رو دولت بکنه، برخورد لازم رو هم قوه قضاییه. که اگر این اتفاق بیفته ما چند وقت یه بار یه چند هزار میلیاردی به گوشمون نمیخوره. خیلی از مفاسد اقتصادی ریشه در تقنین دارن، قریب به اتفاقش ریشه در اجرا و قوه مجریه داره، آخر قوه قضایی است. اما تا اسم مفاسد اقتصادی میاد همه ما یاد کدوم قوه میافتیم؟ قوه قضاییه. این غلطه. از قوه مقننه است که چجوری قانون گذاری بکنه. بعد از قوه مقننه قوه مجریه است. مثلا این اتفاقی تو 3000 میلیارد افتاد تو نظام بانکی روی داده. نظام بانکی به کجا متصله؟ به قوه مجری است. قوه قضاییه میاد حالا خرابکاری شد جلوگیری بکنه، وظیفه او اینه. نهاد درست میشه، چقدر کار میکنه از کدام نمیخوام بپردازم. تو حوزه سیاسی دائما ما اختلافات میدیدیم، رهبری میاد نهاد درست میکنه، شورای حل، شورای عالی حل اختلاف قوا، یه آدم موجه مثل آیت الله شاهرودی رو میذاره مسئول که قوا اگر اختلافی با هم دارن توی مصاحبه و توی تریبون‌های رسمی نگن، مردم رو وارد دعوای بیفایده خودشون نکنن، کار بره اونجا. من میگم عرضم این نیست که این اتفاقات چقدر اونجا میفته ها، فقط دارم مثال عرض میکنم. تو گفتمانسازی چی؟ تولید ادبیات، دروازه فرهنگی. ما از کی این کلمه رو شنیدیم؟ تهاجم فرهنگی. کی این کلمه رو شنیدیم؟ شبیخون فرهنگی. کی رسیدیم به ناتوی فرهنگی؟ کی کلمه مهندسی فرهنگی به گوش ما خورد؟ تمام اینها تولید گفتمانی است که رهبری از سال از اوائل دهه 70 داره دائما میکنه. اول میگه تهاجم فرهنگی، همون موقع یه دیجی رو کنه، نه این تهاجم نیست، این چیه؟ تعامله. میگن این تعامله، میدیم میگیریم، میگیریم میدیم، این جابجایی دیگه. آقا میفهمن این تهاجم یک طرف است. میایم جلوتر میفهمن شبیخونه، یعنی علاوه بر این که تهاجمه کی اتفاق میفته؟ در حالی که ما در حال قفلتیم، شب خوابیم، سرمون بنده، باز توجه نمی کنن. میایم جلوتر رهبری میگه ناتوی فرهنگی. ما چجوری ناتوی نظامی داریم؟ بازم دقت نمی کنن. و ما حرفای دیگه میشنویم. تو حوزه اقتصادی یه عده دائما میکوبن به طبل توسعه. آقا میان میفهمن پیشرفت. فرق پیشرفت با توسعه چیه؟ بله توسعه ممکنه به جهت مادی خیلی چیز باشه، چشمگیر باشه، اما پیشرفت یعنی اون گسترش، اون زیادت، اون رویشی که رو به جلوه، لزوماً توسعه پیشرفت ایجاد نمی‌کنه. نظام‌های کاپیتالیستی خیلی‌هاشون توسعه اقتصادی دارن ولی پیشرفت ندارن. پولدارا پولدارتر و فقرا فقیرتر میشن. تو حوزه اقتصادی رهبری میاد اقتصاد مقاومتی رو مطرح میکنه. جالبه بدونید که نخست وزیر مالزی میاد ایران، میره خدمت آقا، میگه من خودم رشتم اقتصاده، اما از وقت شما اقتصاد مقاومتی رو مطرح کردید من دائما پیگیری میکنم این ادبیات شما رو در اقتصاد مقاومتی، که شما چی میگید، این محورهای اقتصاد مقاومتی چیست، این گفتمان درست میشه، شعارهایی که آقا میدن. میگم بعضی اوقات بحث میشه که آقا تحریم ها چقدر به ما فشار آورده. ای کاش یه برنامه، یه جلسه ای بود آمار و عدد و رقم میدادیم که تحریم ها چقدر به جهت ریالی دلاری تاثیر داره، اسراف چقدر تاثیر داره. یعنی اگر ما به صورت معقول استفاده بکنیم از آب، از برق، از گاز، از بنزین، معقول استفاده بکنیم چه اتفاقی میفته؟ معقول که دارم عرض میکنم منظور بنده نیست که مصرف نکنیم، همه مردم دارن مصرف میکنن، معقول مصرف کنیم. توی خونه با چقدر لامپ فضا روشن میشه؟ ما برای اینکه تو خونه بتونیم گاز رو در پایین ترین درجه نگه داریم چه کار باید بکنیم؟ سال گذشته بود یه جایی رفته بودم برای صحبت، یه ساختمونی بود بالای 30 طبقه بود، نمیدونم چطور شاید مثلا 35 یا نزدیک 40 طبقه، طبقه 23 قرار بود ما بریم، خیلی ساختمون معظمی بود. وارد ساختمون شدیم، تو راهروها اینا خیلی گرم بود، یعنی گرماش بیش از حد نیاز بود. به اون آقایی که اومده بودن دنبال من که بریم برای صحبت گفتم که چقدر گرم فضای راهروها و داخل آسانسور اینا، یه جمله ای گفت، گفت اینجا وقتی موتورخونه ساختمون رو روشن میکنند هیچ خونه ای شوفاژش رو باز نمیکنه. یعنی موتورخونه که روشن میشه انقدر هدر رفت انرژی تو ساختمون زیاده که از اون هدر رفت تمام راهروها و آسانسورش رو در خونه رو باز بذاری، گرمای راهرو قشنگ خونه رو گرم میکنه. با خودم گفتم احتمالاً داره اغراق میکنه، یعنی دیگه هدر رفت انرژی یه ذره دو ذره. وارد خونه شدم دیدم فضای خونه کاملا مطبوعه. بعد از اینکه صحبتم تموم شد نشستم، عمدن نشستم کنار شوفاژ، دست دادم به شوفاژ، دیدم سرد. یعنی توی ساختمون 40 طبقه یه موتورخونه درست کردن، موتورخونه رو روشن میکنن، انرژی که ازش هدر میره ساختمون رو گرم میکنه. خب با این اسراف کاری توقع دارید ما به جهت اقتصادی به جایی برسیم؟ از آب گرفته تشریف می‌بریم برای استحمام، شیر رو باز می‌کنیم دوش از اول تا آخر، میگم آقا چرا اینجوریه، مثلا میگه دستم نجسه، خب بابا نجس العین که نیستیم ما، دست نجسه آب بکشی تمام شه. ما چقدر آب مصرف، آب شرب، چقدر آب شرب برای حمام مصرف می‌کنیم. حضرت امام جایی دارن که اگر کسی یه لیوان آبی رو نصفش رو بخوره بقیه‌شو بریزه بیرون، این عدالت لازم برای امامت جماعت رو نداره. نصف اسرافه. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، برادران شیطانن و خواهران شیطان. ما چه جوری مصرف میکنیم؟ پنجره رو باز میذاریم بخاری روشن میکنیم، چرا این کارو میکنیم؟ میگه هوا بیاد و بره دلم میگیره. بخاری روشن کردیم، پنجره هم بازه، سرما میاد داخل، بخاری هم روشنه. خیلی مردمان اسرافکاری هستیم ما. شعارهایی که رهبری میده یک کدومش عمل میشد؟ کار مضاعف یا استفاده از کالای داخلی و تولید ثروت در کشور و ایجاد اشتغال در کشور. گفتمانسازی در حوزه سیاسی، یکیشو بگیم، دوتاشو بگیم. وقتی که دولتی میاد سر کار با شعار جامعه مدنی، سوال میشه ازش جامعه مدنی یعنی چی؟ تا مدتها اون نظریه پردازای دولت نمیتونن بگن جامعه مدنی که ما داریم میگیم چیه و فرقش با جامعه اومانیستی چیه، نمیتونن وصف کنن. آقا وارد میشن میگن این جامعه یعنی مدینت النبی، مشکل اون بندگان خدا حل میشه. همشون دیگه بعدش میگن آقا جامعه مدنی یعنی همون مدینت النبی. آقا میاد به جای کلمه دموکراسی که قطعا دموکراسی با تعریفش در کشور ما معنایی نداره، میفهمن مردم سالاری دینی. شما اگر بگید دموکراسی دینی و منظورت از دموکراسی همون دموکراسی به معنای مصطلح غرب باشه، دموکراسی دینی یک مفهوم متناقضه. دموکراسی با دین قابل جمع نیست. مگر اینکه دموکراسی رو باز تعریف بکنی. بالا حکومت مردم بر مردم که قید نداره که شما میگی دینیش بکنن. آقا میان عبارت مردم سالاری دینی رو میذارن. عبارت جنگ نرم، تهدید نرم. فقط مثال میزنم رد میشم ها و میگم ای کاش هر کدوم از اینا یه جلسه مصطفاتی داشت. عملکرد رهبری در حوزه فرهنگ 4 ساعت 6 ساعت. در حوزه اقتصاد 4 ساعت 6 ساعت. اما وقتی میریم سراغ مصادیق، ما تو حوزه فرهنگ متفاوت مصداق میبینیم از اقتصاد، از سیاست. مثال بزنم از هر کدوم یکی دوتا. شما در حوزه فرهنگی میبینید آقا بحثی رو مطرح میکنن و وارد موزه گیری میشن تحت عنوان عوام و خواص در عبرت های عاشورا که اول دهه 70. عبارت اینه که در ارتباط با اتفاقی که داره میفته و خیلی معتقدن که فضای خوبیست به جهت اقتصادی، آقا وارد میشن و میفهمن که یک عدهی سازندگی رو، عبارت اینه، نگذاریم روح انقلاب در جامعه منزوی و فرزند انقلاب گوشه‌گیر شود. بعد ادامه میدن در میفهمن عده سازندگی را با مادیگرایی اشتباه گرفتن. سازندگی چیزی است، مادیگری چیز دیگری است. امروز یک عده به نام سازندگی خودشان را غرق در پول و دنیا و ماده پرستی میکنن. آیا این سازندگی است؟ کاری که دشمن از لحاظ فرهنگی میکند یک تهاجم فرهنگی، بلکه باید گفت یک شبیخون فرهنگی، یک غارت فرهنگی و یک قتل عام فرهنگی است. امروز دشمن این کار را با ما میکند. این 22 تیر 71 در جمع دانشجویان فکر میکنم اتفاق میفته و آقا میفرمایند، یعنی برخی ایراد میگیرن که آقا بعد از امام جریان فرهنگی کشور به یه سمتی رفت و آقا موضع نگرفتن. به نظر میشه دوستان یه ذره بیشتر باید دقت بکنن که آقا چه موضعی گرفتن. 71 یعنی دوره اول ریاست جمهوری بعد از حضرت امام رحمت الله علیه، اولین دوره ریاست جمهوری، دولت موسوم به سازندگی، آقا وارد عمل میشن و مخالفت خودشون رو با اون تعریف از سازندگی ابراز میکنن. در کنار این بحث سیاست‌های کلی جمعیت، من این نکته رو عرض بکنم چون اینو شنیدم منبر سوال میکنم. یعنی آقا رهبری وقتی بحث جمعیت رو مطرح کردن گفتن که آقا رهبری در این حوزه اشتباه کرد و رهبری باید توبه بکنه به درگاه خداوند متعال. من به شما عرض میکنم این رو نگاه بکنید. سال 73-4 آقا پیغام میدن به رئیس جمهور وقت که جریان کنترل جمعیت که از انتهای دوران رحلت حیات امام آغاز شده و تا الان ادامه پیدا کرده الان دیگه چی بشه؟ الان منتفی بشه و برق برگرده. 73-4 این تذکر داده شده. اما دلیلی که رهبری در جریان کنترل جمعیت تیر رو به سمت خودشون زدن این بود که اگر آقا بعد از اون صحبت نمیگفتن که رهبری هم در این حوزه مقصره، این حرف هم مثل حرفای دیگه سیاسی میشد. یعنی یک عده که مثلا مخالفتی داشتن با دولت سازندگی میرفتن سراغ رئیس اون دولت، شروع کردن این حرف و مایه سیاسی بهش دادن و فحاشی کردن علیه او. هدف آقا از طرح بحث سیاست‌های کلی جمعیت این نبود که یک بازی سیاسی درست بکنه، این بود که واقعاً برای جمعیت فکری بکنن مردم. نمونه عمل کردی تو بحث اقتصادی که آقا وارد شدن، نمونه پروپیمونش بحث فرمان 8 ماده‌ای و بعد بحث مبارزه با فساده. من حالا آوردم، وقت نیست بخونم چون وقتمون کمه. خواهش میکنم در حد 10 دقیقه هم نمیخواد وقت بذارید، بزنید فرمان 8 ماده‌ای سال 80 اینو یه نگاه بکنید، ببینید کی رهبری چه تذکراتی در مورد مسائل اقتصادی داده. یه فرمان 8 ماده‌ای میگم 10 دقیقه روشن کردن دستگاه و جستجو و پیدا کردن و خوندن طول نخواهد کشید. ورود رهبری مصداق‌هایی هم در طول این سالها، یه نمونش 3 سال قبل بود که عرض کرده. اما بیشتر میخوام تو حوزه سیاسی منوف بدیم و بیشتر روی عملکرد سیاسی رهبری تو این 2 جلسه تأکید بکنیم. عملکرد سیاسی رهبری چند تا نمونهش رو عرض بکنم و بعد 2 تاش رو به صورت خاص بپردازیم. جریان جنگ نفت، ما یک شنبه عرض کردیم خدمتون که بحثی مطرح بود که آقا شورای رهبری بود بهتر نبود. عرض کردم نه، ما در مواقع خاص اگر شورای رهبری داشتیم برای تصمیم گیری گیر میکردیم. در کنار این یه اتفاقات عجیبی هم می افتاد. سال 1991 عراق حمله کرد به کویت. خب بعد از اینکه عراق حمله کرد به کویت، امریکایی‌ها به حمایت از کویت وارد عمل شدن. یکی از آقایون مراجع که قم بود و از دنیا رفت، ایشون گفت آقا الان صدام خالد ابن ولیده، یعنی الان صدام حکم چیو داره؟ یا آدم بدی که فعلا در یک موضع خوبی واقع شده، ما باید نیروهای نظامی سپاه و ارتش و اینا رو اعزام بکنیم به عراق در کنار صدام با امریکا بجنگن. حالا شما الان میگید ای بابا این حرف موضعه کی زده؟ وقتی این حرف زده شد، وزیر کشور وقت رفت دنبال این که اینو بیاره تو مجلس و نماینده‌ها بهش رأی بدن. آقا وارد عمل شدن، فرمودن که این جنگ جنگ نفته و این بازی بازی زرگریه. صدامو کی سر کار آورد؟ صدامو کی تقویت کرد؟ صدامو کی تحریک کرد با ما وارد جنگ بشه؟ دعوای امریکا و صدام دعوای زرگریه. بعد ما مثل آدمای ساده لو خودمون رو بندازیم وسط. فهمیدن این جنگ جنگ نفته و این عبارت مون جنگ 91 جنگ جنگ نفته و ما ورود نکردیم. شما فرض بفرمایید اگه قرار بود شورای رهبری باشه، از این آدمی که بسامرتا کرد که از مراجع وقت بودانه که آدمی مثلا تو خیابون چیزی پرونده باشه. نمونه دوم جریان میکونوس. در سال 75 در آلمان یکی از این سران کردها در یه جای ترور شد. دادگاه در شهر میکونوس آلمان، آقا آیا هاشمی که رئیس جمهور بودن و بقیه مسئولین نظام متعدد اینا رو محکوم کرد و فرمان حکم داد به دستگیری و بازداشت و تعقیب اینا، و آلمانی ها تو ایران سرصدا رو انداختن. فرانسوی هم طبق معمول دنبال آلمان ها. بقیه سفرهای اروپا هم همینطور ایران رو ترک کردن، همه با هم رفتن، گذاشتن رفتن، با خودشون گفتن الان ما میریم و ایران به بحران میخوره. رفتن، بعد از مدتی دیدن اشتباه کردن، باید برگردن. اومدن برگردن، آقا فهمیدن نه خیر اینجوری بریم بیام چه کاروانسرا. تعبیر من اینه، کاروانسرا که کلا رو بندازید بیاید، کلا رو بندازید بیاید. میاد اون آلمان که شلوغ کرده آخر میاد، فرانسه هم که دنبالش بوده ما قبل آخر، بقیه بیان. حالا تو جریان میکونوس اینا اومدن برای ما بحران درست بکنن، دست از پا دراستر مجبور شدن مثل کانادای الان. خوندم یک شنبه قانون اساسی کانادا رو که کشوری که با قوانین قرن 15 هم داره اداره میشه و فرماندارش رو ملکه انگلستان تعیین میکنه، با ما چیکار کرد؟ قطع ارتباط کرد، سفارتشو تعطیل کرد. الان داره کشورهای عربی رو واسطه میکنه که با ایران صحبت بکنید، من دوباره سفارتمو در ایران راه بندازم. تو جریان میکونوس این کوتاه نیومدن آقا باعث شد که با خفت رفتن، با ذلت برگشتن. نمونه سوم جریان 11 سپتامبر. بعد از اینکه این دو تا برج دوقلوی امریکا چه میدونم خرابونده شدونده شد، چه معلومه است چی به چی شد، قبل از اینکه هواپیما برخورد بکنه انفجار تو ساختمان بوقو و صاف ساختمان اومد پایین، عادی هم حق نداره تحقیق بکنه در موردش. این اتفاق که افتاد، امریکایی‌ها یه حجمه‌ای تو دنیا درست کردن، همه کپ کردن. خب همه کشورها محکوم کردن، کشور ما هم محکوم کرد، محکوم بعد می‌کردیم. اما بعد گفتن خیلی خوب، حالا ایران باید کمک بکنه که ما می‌خوایم با تروریسم برخورد بکنیم. دولت وقت هم که در حال سکته از ترس، چه کار بکنیم؟ کمک بکنیم؟ الان آمریکا عصبانیه، اعصاب نداره، ناراحته، فلانو میزنه، داغون میکنه. آقای سخنرانی فرمودن، در اونجا فرمودن ما در هیچ مبارزه علیه تروریسم با آمریکا همکاری نمی‌کنی، چون آمریکا رو نه صالح میدونیم نه صادق. و سلام. یه تو آقای کشور آقا آمریکا الان عصبانی میزنه، در داغون میکنه. آقا گفت فکر کن این آمریکا هر غلطی تا الان کرده از این به بعدم میکنه. تمام شد. و موارد متعدد دیگه عرض کردم، بود دو مورد میخوایم تاکید بکنیم. یکی جریان تیر 78 قائله کوی دانشگاه، یکم انتخابات 88 و نهایتا برسیم به حذف سران فتره. که این دوتا، حالا البته تیر 78 کمتر محل توجهه، اما اصرار دارم که اون رو عرض بکنم. اما 88 هنوز بابش بازه. ما همین چند ماه قبل که مهمان دوستان در حرم مطهر بودیم، یه صحبتی بود و بحثی در مورد انتخابات شد. من یه دوستان نکته گفتم، آخر دیدم یه سوالی اومده که حالا آقای خانمی سوال داده بودن، ایشون فرموده بودن که با این حرفا نمیتونین تقلب در انتخابات رو انکار بکنید. من به شوخی عرض کردم بابا 4 سال گذشته، باور کنید اگه میدونستیم شما اینقدر آدمای پیگیری هستید رأیتون رو نمیخوردیم. ما گفتیم رأیشون رو میخوریم، یادشون میره اینا. عجب آدمای خوشحافظه این شما. دیگه شوخی جدی، این موضوع هنوز داره کش میاد، هنوز میگن رأی ما رو پس بدید. ای بابا دیگه پس دادیم دیگه، الان دست شماست دیگه، ول کنین. پس 88 زنده است. بعد از اومدن دولت جدید جریان حذف سران فتنه دوباره زنده شده. که آقا برای چی اینا رو عرض کردین؟ این خلاف قانون چنین و چنانه. لذا این رو در انشالله ساعت بعد میخوام بهش بپردازم. اما قبل از اینکه به دو مصداق بپردازیم یه نکته رو تیتروار بگم و وارد این بحث بشیم. اصلا عملکرد رهبری بعد از انتخاب عملکرد تک‌بعدی است یا نه؟ یعنی مثلا در زمانی که آقا رئیس جمهور بودن ما دو تا مجموعه داریم، جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز. جامعه روحانیت مبارز آقا هستن، آقای مهدوی کنی، آقای مامی کاشانی، آقای هاشمی، آقای روحانی، آقای موحدی کرمانی، اینها. مجمع روحانیون مبارز آقای کروبی، آقای موسوی خوئینیا، آقای موسوی تبریزی، آقای انصاری، آقای خاتمی و این آقایون. بعد از این که آقا میان سر کار میگن که آقا یه جوری رفتار کرد که اینهایی که مجمع روحانیون بودن و با اون مخالف بودن همه رو زد کنار و عملا هم فکران و هم حزبان و هم جریانهای خودش رو سر کار آورد، در حالی که این که چه مقدار از این موضوعات ربط به آقا داره این خودش بحث مفصلی. من فقط تیتروار به چند تا اشاره میکنم که خیلی وقتمون سر این نره. یک، بعد از این که آقا اومدن اولین کاری که کردن همه منصوبان امام رو سر جاشون ابقا کرد، همه رو. بسیاری از منصوبان امام به جهت سیاسی مایل به چی بودن؟ مجمع روحانی مبارز بودن. امام اینها رو گذاشته بود، آقا همه رو ابقا کردن، احدی رو عوض نکرد. نمونه دوم، بعد از این که مجمع تشت مصلحت نظام قبل از جریان بازنگری قانون اساسی اسمش بود شورای تشخیص مصلحت، خب که آقا رئیسش بودن، بعد از این که قانون اساسی به رفراندوم گذاشته شد مردم رأی آری دادن اسمش شد مجمع تشخیص مصلحت نظام. بعد مجمع عنایت دارید که یه سری شخصیت‌های حقوقی داره، یه سری شخصیت‌های حقیقی. شخصیت‌های حقوقی رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس و اینا هستن. شخصیت‌های حقیقی رو رهبری منصوب می‌کنه. اولین دوره‌ای که مجمع تشخیص مصلحت نظام آقا اومدن آدم بزنن ببینید کیا رو منصوب کردن. اون وقت اینا به جهت سیاسی راست مصطلح حساب میشن یا چپ مصطلح؟ آقایان ثانعی، آیت الله شیخ یوسف ثانعی، آقای میرحسین موسوی، آقای موسوی خوئینی ها، آقای توسلی که رئیس دفتر امام بودن و دو سال پیش از دنیا رفتن، آقای عبدالله نوری، آقای سید احمد خمینی، آقای حسن ثانعی، آقای مهدوی، آیت الله مهدوی کنی و آقای موحدی، آیت الله موحدی کرمانی که امام جمعه تهرانن. الان از این افرادی که من خوندم چند تاشون به جهت سیاسی راست مستلن، چند تا چپ مستلن، غیر از دوتای آخر همه به جهت گرایش سیاسی جزء چی حساب میشن؟ جناح چپ حساب میشن. سوم، انتصاب آقای موسوی خوئینی به مشاورت سیاسی ده 68. این فیلم جریان انتخاب رهبری چند روز قبل که با هم جلسه داشتیم ملاحظه کردیم. خب موقع که آیا شه میگن موافقین قیام بکنن بلند میشن، چند نفر بلند نمیشن دیگه، یکی از اون آقای موسوی خوئینی است که به رهبری آقا رأی نمیده. حالا نظرش بوده که ما همه دیدیم بگیم کار خوبی کردی یا بده، نظرشون این بوده. آقا چند ماه بعد از 6 ماه بعد از این که سر کار میان، 7 ماه بعد سر کار میان، آقای موسوی خوئینی رو به عنوان مشاور سیاسی خودشون منصوب میکنن. همین آقای موسوی خوئینی که به جهت سیاسی خب خیلی زاویه داره و اون موقع هم به رهبری آقا نظری نداره. نمونه بعدی، اصرار بر حضور کارگزاران در انتخابات مجلس. من این نکته رو اینجا عرض بکنم، میگن آقا چی شد که مجلس از آقای کروبی و اینها خالی شد؟ مجلس چهارم بعد از اینکه آقا اومدن سر کار سال 1371 انتخابات مجلس چهارم برگزار شد. مجلس چهارم مشهد نمیدونم، باز اونایی که سن و سالشون افتضاح داره خاطرشون از سال 71، آقای غلامرضا انصاری کاندیدا بود، آقای هادی خامنه‌ای کاندیدا بود، برخی احتمالاً یادشون هست. اون دوره خب مجمع روحانیون اشعارهای مختلف کاندیدا داشتن، در تهران هم لیست مجمع روحانیون به سرلیستی آقای کروبی منتشر شد. هر 30 نفر یه لیست 30 نفره در تهران دادن نمایندگان مجمع روحانیون. انتخابات در سال 71 برگزار شد، انتخابات مجلس 70 برگزار شد برای 71. آقایان مجمع روحانیون رأی نیاوردن. در تهران از لیست 30 نفره مجمع روحانیون یک نفر هم رأی نیاورد، حتی خود آقای کروبی. خب این چه رفتی به رهبری داره؟ سال 75 یک گروهی به نام کارگزاران در کنار جناح راست و مشخصاً اطراف آقای هاشمی شکل گرفتن. اینا به جامعه روحانیت مبارز گفتن ما 5 نفر آدم معرفی میکنیم، اینا رو بذارین تو لیست تهران. جامعه روحانیت موافقت نکرد که 5 نفر بذاریم. اینا موندن که خب ما چیکار کنیم، اینا تو لیست نذاشتن. دیدار کردن، آقا فرمودن که همه سلایق باید چی باشن. کارگزاران خب بیان شما خودتون لیست بدین، تو انتخابات شرکت بکنی. کارگزاران لیست داد، سر لیست خانم فائزه هاشمی بود، نفر دوم شد در تهران. یعنی آقای ناطق اول شد، خانم فائزه هاشمی لیست کارگزاران دوم شد. خب در حالی که اگه رهبری دنبال این بود که جناح و گروه خودش رو سر کار بیاره، طبیعتاً به کارگزاران روی خوش نشون نمیداد. سال 76 اینو خود آقای کروبی تعریف کرده. سال 76 آقای کروبی میگه من به اتفاق آقای موسوی خوئینی رفتیم پیش آقا، کی؟ سال 75 برای انتخابات 76. گفتیم آقا ما شنیدیم نظر شما رو آقای ناطقه، اگه واقعا نظر شما رو آقای ناطقه نوریه بفرمایید، ما بریم کنار، بی خود نیایم توی صحنه و رقابت هم نکنیم. آقا اونجا میفرماین که آقا 100 بار اینو گفتن، بازم هنوز که هنوز یه میگن نظر آقا در انتخابات رو فلانیه. آقا اونجا میفرمان آقا من یه رأی دارم، رأیمو به کسی نمیگم، خودم میدونم و خدای خودم، من به هیچ کس نظر ندارم، حتما شما بیایید، هر کی میتونه تنور انتخابات گرم کنه مشارکت بکنه. آقای کروبی میگه من آقای موسوی خوئینی رفتیم کتابخونه ملی سراغ آقای خاتمی، او رو آوردیم و شد رئیس جمهور. البته عرض میکنم هر چی آقا اینو میگن و هر چی تکرار میکنن، بازم ایام انتخابات که میشه ما با این پدیده خبر موثق مواجه هستیم. افرادی هستن از ما بهتران همیشه به اخبار موثق دسترسی دارن. خبر موثق هم میدونی چجوری میدن دیگه. سر انسان به یه سمت چپ یا راست یک مقداری خم میشه، چشما به حالت نیمه بسته در میاد، صدا ضعیف میشه، با این حالت خبر موثقه. این اسلوب خبر موثقه. کسی اینجوری بهتون گفت بفهمین خبرش موثقه؟ در انتخابات 8 کاندیدا داریم، خبر موثق میاد که آقا رو هر 8 نظر داره. آقای الف موثق، آقا گفتن الف نفرت موثق از بیت، کلمه بیت هم دیدی نه تکرار، از خبر از بیته، نمیگه از بیته که از بیت خودشونه، مثلا خونه خود خانمش گفته، مثلا خبر از بیته، مثلا خب بگو از اهل بیت خودم لاغر، از بیت همه خبر دارن. هرچی آقا میگن آقا من نظرمو به کسی نمیگم، میگن نه آقا اونجوری فرمودن، اما پشت پرده طرف آقا رو به خلافگویی متهم میکنه که بگه خبر من موثقه. همه هم خب دسترسی داریم من داره، بلکه همه در بیت کسی داریم دیگه، کسی الان اینجا با بیت در ارتباط نباشه، همه در ارتباط هم دیگه، با یه 3-4 واسطه از بیت گفتن. نمونه بعدی، سال 76 آقای منتظری در 13 رجب یه سخنرانی کردن، خیلی بی‌انصافانه تهمتایی به رهبری زدن. راهپیمایی علیه ایشون آغاز شد، خصوصاً قم، با یه گرفتاری قم جلوی مردم نظامی گرفته بود که خونه حسینیه رو خراب نکنه. توی این وضعیت اون کسی که وارد شد و راهپیمایی‌ها رو جمع کرد کی بود؟ آقا بود. و اونجا عبارت آقا طولانی بخوام بخونم، میگم من خواهش میکنم این راهپیمایی‌ها رو دیگه تمام بکنید. این البته بگم بهتون، این 76 از اون تیپ راهپیمایی‌هایی بود که سازمان تبلیغات پیغام نمیداد. گرفتاری ما اینه که مثلا فرض بفرمایید به وجود نورانی پیامبر اکرم صلوات الله علیه جسارت میشه، همه کشورهای اسلامی راهپیمایی میکنن، ما همه منتظریم که سازمان تبلیغات اعلام کنه، مثلا بگه این جمعه است، خودمون کاری انجام نمیدیم. حالا اینم یه گرفتاریه برای ما، لااقل بدنه دانشجویی باید خودش را بیفته، حالا سازمان تبلیغات مثلا جمعه را اعلام بکنه، همین وایسیدین هیچ کار نمیکنید، میگن سازمان تبلیغات اعلام بکنه، حالا فرض کنید اعلام نکرد، یعنی هیچ کاری نمیخوایم بکنی. توی سال 76 اینجور نبود حقیقتا، اونایی که یادشونه بدون این که حرفی زده بشه هر روز راهپیمایی بود، چون مردم بعد از پخش صحبت‌های آقای منتظری خیلی شاکی شده بودن. یعنی هر چقدر آقا نسبت به ایشون در جاهای مختلف هی اغماز میکردن، ایشون سال 73 یه نمونه بود که سر بحث مرجعیت یه حرفای نامربوطی ایشون زد که آیت الله جوادی و آیت الله شارودی اینا به شدت با آیت الله مشکینی تاختن بی. اما خب همون روند ایشون ادامه داد. 76 که آقای منتظری این صحبت‌ها رو کرد، شورای عالی امنیت ملی که آقای خاتمی رئیسش بود و آقای عبدالله نوری وزیر کشور بود، حکم کردن به حصر خانگی آقای منتظری. 1376 شورای عالی امنیت ملی. سال 81 آقا فرمودن که حصر آقای منتظری چی بشه؟ برداشته بشه و ایشون از حصر چی؟ خارج بشه. نمونه بعدی، انتخابات مجلس ششم در سال 78 که یک شنبه خوندم براتون، که در تهران 720 هزار رای ابطال شد و شورای نگهبان گفت من تایید نمی‌کنم نتایج انتخابات تهران، باید بازشماری بکنیم. مجلس به موقع شکل نمیگیره. آقا نامه زدن برای آیت‌الله جنتی، 4 تا دستورالعمل دادن و تو اون دستورالعمل‌ها فهمیدن که انتخابات تایید بشه و مجلس سر وقت باز بشه. اون مجلس افتاد دست کیا؟ دست جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی. همون مجلس که 127 نفر نامه نوشتن به آقا که شما جام زهر رو بنوش و در مقابل امریکا کوتاه بیا. آقا تایید کردن، مجلس شکل گرفت. همه اینها اتفاقاتی است که اگه بخوایم سیاسی نگاه بکنیم غلطن در غلط، اگه بخوایم سیاسی نگاه بکنیم. اما اگه بخوایم سیاست رو به معنی دیانت نگاه بکنیم، آقا به وظیفه‌اش عمل کرده. سال 84 آقای هاشمی و آقای احمدی نژاد و آقای قالیباف و آقای لاریجانی و آقای رضایی و آقای کروبی تایید صلاحیت شدن، آقای معین و مهرعلی‌زاده موندن. آقا فهمیدن این دو نفرم صلاحیتشون تایید بشه که انتخابات تنورش گرم‌تر بشه. نمونه دیگه، مخالفین آقا مثل کی؟ مثل مهندس بازرگان. نمیدونم خبر دارید یا نه، وقتی مهندس بازرگان از دنیا رفت آقا پیام دادن، با اینکه طبیعتاً آقای بازرگان گمان نمی‌کنم خیلی به جهت سیاسی نسبت به آقا ارادتی داشته باشه، سال 71 ایشون از دنیا رفت، آقا پیام میدن به اسمی تعالی جناب آقای دکتر یدالله صحابی، درگذشت مرحوم آقای مهندس مهدی بازرگان را به جناب علی و خانواده محترم تسلیت میگم. بعد آقا میگن ایشانی که از مبارزین دیرین با رژیم شاهنشاهی و نیز از جمله پیشروان ترویج و تبیین اندیشه‌های ناب اسلامی با زبان و منطق و شیوه نوین بود و از این رهگذر بیشک در چشم همه علاقمندان به گسترش و رواج ایمان اسلامی در میان طبقات تحصیل کرده در دوران خفقان و دینزدای رژیم پهلوی دارای شأن و ارزش به خصوصی بود. این آقای بازرگان مخالف جدی رهبریه، ولی امام هم میفهمن یه جایی میگن آقای بازرگان آدم خوبی بود، اما خب بالاخره این گرفتاری ها رو داشت. آیت الله مهدوی یعنی رئیس مجلس خبرگان هنوز که هنوز میگن مرحوم مهندس بازرگان آدم خوبی بود. ما حالا نشستیم وقت داریم بحث میکنیم آقای بازرگان در دوره شاهنشاهی صحبت از نقد اون نظام میکرد که کسی تو پستوی خونه شاهد نمیکرد حرف بزنه، ولی به جهت سیاسی بعد تعلق خاطرش بود که هم میخواست ایران رو داشته باشه هم اسلام رو. یه عبارت آیت الله مهدوی میفهمیدن میگفتن آقای مهندس بازرگان میگفت فرق من با امام اینه، امام ایران رو برای اسلام میخواد، من اسلام رو برای ایران. خودش میگفت. آقای دکتر یدالله صحابی از دنیا رفت، آقا پیام دادن در سال 81. تو اون پیام میفهمیدن که نمیدونم ایشون این شخصیت کهنسال علمی و فرهنگی سیاسی سالهای درازی را با مجاهدت و جدیت به تلاشی صادقانه در راه آنچه بدان باور داشت مصرف کرد و الی آخر. میگن مردی با حقیقت خوشگوییه و مقاوم بود. از اون بگذاریم، آیت الله منتظری سال 88 چقدر آقای منتظری کم لطفی کرد در حق آقا. از دنیا رفتشون، آقا برخلاف برخی دیگر از اتفاقات که دیرتر پیام میدن، صبح که خبر اومد 11 آقا پیام داده بودن، ساعت 11 قبل از ظهر. پیامی که خوندم یک شنبه که بسم الله الرحمن الرحیم، اطلاع یافتیم که فقیه بزرگوار آیت الله آقای حاج شیخ حسین علی منتظری رحمت الله علیه دار فانی را ودا گفت و به سرای باقی شتا. ایشان فقیه متبحر و استادی برجسته بودند و شاگردان زیادی از ایشان بهره بردند. دورانی طولانی از زندگی آن مرحوم در خدمت نهضت امام راحل عظیم الشان گذشت و ایشان مجاهدات زیادی انجام داد و سختی زیادی در این راه تحمل کردند و الی آخر. و نکته آخرم روند مشارکت مردم. وقتی که در هر کشوری فارغ از اینکه اون نظام دینی یا غیر دینی فضا به سمت تک بعدی و تک جناحی و استبداد پیش میره، مشارکت مردم کم میشه. خیلی از کشور دنیا اینطوره که اون روز عرض کردم مثلا این که به ما میگن اون ندک تو انتخابات شرکت نمیکنن مخالفن، تو خیلی از انتخابات در امریکا زیر 50% مردم ارتباط ریاست جمهوریش که باید پرشورتر باشه، یا انگلیس بعد از انتخابات 88 ما 38% مردم شرکت کردن. اما اینکه رهبری چطور به جهت سیاسی جامعه رو اداره کرده، من دو سه تا نمونه از این مشارکت‌های مردم از اول انقلاب تا الان عرض بکنم. ما در انتخابات ریاست جمهوری از دوره اول تا دوره 11 نرخ مشارکت رو من می‌خونم. از دوره اول 67، دوم 64، بعد 74. این 74 دوره اول ریاست جمهوری خود آقاست. 54 54 50 79 66 62 59 85 72. یعنی شما سیر رو دقت بکنید، اگر کشور به سمت تک بعدی و جناحی عمل کردن بره، عملا مردم دیگه انتخابات و مشارکت در انتخابات جدی نمیگیرن، در حالی که آمار اینو نمیگه و خلاف این میگه. تو انتخابات مجلس از دوره اول 52 64 59 57 71 69 50 55 و 64. در انتخابات خبرگان 77 41 46 دوباره 61. این که آقا بعد از رهبری چگونه عمل کردند، این به نظر می رسد از رو برخی رفتارها قابل فهم است که آیا حرکت به سمت تک بعدی و تک جناحی کردن کشور بوده یا به سمت این بوده که گرایش‌های مختلف سیاسی بتونن در فضای کشور ابراز وجود بکنن و هر کسی که میتونه تنور مشارکت و انتخابات رو گرم بکنه بیاد و او هم مشارکت بکنه. هدیه پیشگاه مطهر و ملکوتی وجود نورانی حضرت امام رحمت الله علیه و سلامتی نائبشون، صلواتی هدیه بفرمایید.